ای خداوند بیکران، به ما آن ثروتی عطا کن که نه زمان توان کاهشش دارد و نه حادثه‌ای توان زوالش را. ثروتی که در پس هر طوفان بماند و در هر شب تیره‌ای چون چراغی فروزان بدرخشد. عزتی بخش که در هیچ روزگاری زوال نپذیرد. عزتی که به نازک دلی و گذر عمر رنگ نبازد. آمین یا رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رضا.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان دادار داد گستر گیتی و با درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و مطهرش، سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستداران مباحث علوم علوی. عزیزان، امروز هم من مجید رضا عرب احمدی به عنوان مجری کارشناس و کارشناس محترم استاد حسین درودی در خدمت شما هستیم، به اتفاق سایر همکارانم، با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. عزیزان، اگر شنونده این برنامه بوده باشید، مستحضرید که ما در چند برنامه گذشته بحث جهانبینی و اقتصاد رو از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مطرح کردیم. در برنامه امروز هم این بحث رو پی خواهیم گرفت. عزیزان ما رو همراهی بفرمایید تا بحث خودمون رو در رابطه با جهانبینی و اقتصاد از کتاب شریف نهج البلاغه با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسین درودی پی بگیریم. استاد درودی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. از اینکه در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بنده هم مجددا خدمت شما آقای دکتر احمدی و همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در برنامه گذشته بحثی که مطرح شد در رابطه با جهانبینی و تولید بود. جناب استاد درودی، از دیدگاه نهج البلاغه و از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، من تقاضا میکنم خیلی مختصر شما در رابطه با رابطه جهانبینی که مد نظر مولا علی علیه السلام هست و تولید که در برنامه گذشته بررسی شد و بحث اون رو داشتیم، مختصرا بفرمایید تا سوالاتی که در این رابطه هست رو در ادامه در خدمت شما باشیم.
بله، در جلسه گذشته ما از خطبه 23 نهج البلاغه امیرالمؤمنین درباره این که اگر یک انسان بخواهد اقتصادی داشته باشد که عصیان خداوند در او نباشد، ظلم به مردم در او نباشد، تخریب طبیعت رو در ادامه اون ما مشاهده نکنیم، حضرت توضیحاتی رو در نهج البلاغه آوردن که اگر این جهانبینی رو انسان داشته باشه میتواند یک اقتصاد بدون عصیان خداوند، بدون تخریب طبیعت و بدون ظلم به شهروندان رو ارائه بده. و اون خطبه رو اگر اجازه بدید من قسمتیشو که مربوط به بحث گذشتمون بود تقدیم شنوندگان عزیز کنم.
بفرمایید، استفاده میکنیم.
بله، خطبه 23 به این صورت بود که حضرت فرمودن فإن الامر ينزل من السماء الى الارض، یعنی امور جهان از بالا به پایین مدیریت میشود نه از پایین به بالا.
بله،
که قطرات المطر الى كل نفس، مانند قطرات بارانی که به سوی انسان‌ها، موجودات زنده، اونهایی که روزیشون هست اندازه‌گیری میشه، برش میخوره و شکلای واحدی پیدا میکنه به صورتی که برکت باشه. چون اگر باران مقداری وزنش بیشتر بشه، تندتر بشه یا کمتر بشه، تمام اونها تبدیل به بلا خواهد شد.
بله،
یعنی نه اینکه عامل حیات نیست، عامل مماد شاید بشه. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند به ما قسم لها من زیادت او نقصان، افراد به صورت یکسان شاید از این نعمت‌هایی که خداوند آفریده برخوردار نباشند و این مهم نیست که یک کسی بیشتر یک کسی کمتر، به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی هر کسی را مناسب با حال او، نیاز او تخصیص روزی می‌دهد.
بله،
نباید انسان بگوید چرا برادرم، دوستم، دیگر شهروندی از من بیشتر از نعمتهای خدا استفاده میکنه یا من کمتر، بلکه در اینجا باید ببینیم اون که استفاده میکنه حاصلش چی هستش.
بله، از یه دیدگاه دیگه جناب استاد، اگر که خب انسان ببینه که برادر دینی او به هر حال دارای درآمد بیشتری هست از نظر اقتصادی، ظاهراً از نعمات بیشتری برخوردار هست، به هر حال اگر که خودشون این فرد تلاش بکنه این فرد رو ببینه تا به او برسه از نظر اقتصادی، این من فکر میکنم که از نقطه نظر اسلام خیلی هم پسندیده هست. اما اگر که بخواد به چنین فردی که حالا ظاهراً از نظر اقتصادی در سطح بالاتری هست به حس حسادت بنگره و نگاه کنه، این شاید باعث این بشه که واقعا این فردی که حس حسادت رو نسبت به چنین شخصی داره در دنیا و آخرت به سعادت نرسه.
بله آقای دکتر عرب احمدی، همجوری که فرمودید به بسیار همتین بود. این که ده حضرت در ادامه می فرماید فاذا را احدکم لاخیه قفیرتا، اگر می بینید برادر شما دوست شما، شهروندانی که با اونها زندگی میکنین، از نعمتهای خداوند نسبت به شما برخورداری بیشتری دارن، به فرمایش شریف شما که فرمودید اگر به اون نگاه کنه و ببینه چه فعالیت هایی، چه کوشش هایی، چه زحمات هایی میکشه، خب بله میتونه با او برسه.
بله.
ولی اگر نه، بخواهد او رو زیر سوال ببره، معیوب کنه، او رو مورد انتقاد ناجوانمردانه قرار بده،
بله،
بی انصاف گونه به او اعتراض کند، بله، هم سبب تخریب خودش میشود، هم سبب تخریب اون کسی که فعالیت کرده به نعمتهای الهی دست پیدا کرده.
بله.
البته تا این قسمت رو ما جلسه گذشته از خطبه 23 نهج البلاغه که در بخش اقتصادی حضرت سخنانی بسیار عمیق و دقیق دارن بیان کردیم، که امروز ما میخوام به ادامه این بحث بپردازیم، که حضرت میفرماین شما که میخواهی در زندگی به تولید در بخش اقتصاد موفق باشید و تولید شما تخریب طبیعت رو به دنبال نداشته باشه، تولید شما سبب ظلم به بندگان خدا نباشد،
بله،
اون تولیدی که شما اقدام میکنید و برای او زحمت میکشید عصیان خداوند، سرکشی در مقابل خداوند تبارک و تعالی در او نباشد، باید اینطور فکر کنی که تمام امور جهان از بالا به پایین مدیریت میشود، نه اینکه پایین انسان هر دستوری بدهد در بالا از او اطاعت میکند.
بله.
این خودش یک جهانبینی بسیار دقیقی است که اگر تولید کننده ما بداند امور هستی، رزق و روزی بشر، موجوداتی که در روی زمین و آسمان ها و دریاها هستند، از جانب خداوند یعنی از عرش الهی تدبیر می شود، مدیریت می شود، به هیچ عنوان نسبت به زحمت هایی که دیگران می کشند حسادت نمی ورزد.
بله.
و این جهان بینی سبب می شود انسان در تولید اقدام به کالایی بکند که اون کالا هم برای مردم مفید باشد، هم به طبیعت خدمت کند و همین که خودش را به خدا نزدیک کرده باشد. در غیر این صورت الان در جامعه ما افکاری وجود دارد که خدایی نیست، آخرتی نیست، هر چقدر انسان بتواند از مال دنیا به هر طریقی شده استفاده کنه استفاده کرده و الا دیگر بعد از مرگ خبری نیست. با این دیدگاه در جهان نمیتوان تولیداتی ایجاد کرد که جهان و طبیعت از دست ما در امان باشد. با اون شخص نمیتوانیم ما به گونه ارتباط شهروندی، ارتباط اقتصادی برقرار کنیم که به ما ظلم و ستم نکنه.
بله.
و یا اینکه اصلا بحث گناه رو بپذیره یا بگه خداوند معصیت کردن حقیقت داره. کاملا با انکار خداوند، با انکار تخریب طبیعت، با انکار ظلم کردن به دیگران دست به هر نوع حرکت اقتصادی، هر روشی میزنه و او باعث میشه که تو جامعه زحمت انسانهای شریف و انسانهایی که واقعا انسانیت خودشون رو در اقتصاد مشاهده میکنن و زیر پا نمیگذارن رو لگدمال کنه، ضایع کنه.
بله. پس جناب استاد درودی، همچنان که فرمودید جهان بینی که مد نظر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست برای یک اقتصاد بهتر و برتر و موفق‌تر این هست که حتما اون شخصی که میخواد موفق بشه در اقتصاد قصد تخریب جامعه خودش، قصد تخریب طبیعت اطراف خودش رو نداشته باشه.
بله.
چون این شخصی نبایستی این قصد رو داشته باشه که با تولید کردن و رسیدن به یک درآمد برتر و بالاتر باعث این بشه که به دیگران ضرر و ظلم و ستم وارد کنه.
بله. نکته جالب آقای دکتر در اینه که بسیاری از افراد تولید کننده در جهان اگر ازشون سوال کنید آقا شما با این تولیدی که دارید میخواید جهان طبیعت رو تخریب کنید، میگوین خیر. میخواید به مردم ظلم کنید، میگوین خیر. میگن عصیان خداوند رو در نظر دارید، میگوین خیر. ولی در عمل میبینیم هر سه این تخریب را دارن.
بله.
چرا امیر المومنین خیلی زیبا در خطبه 23 تبیین میکنن این تابلوی جهانبینی اقتصادی را. لفظی که حضرت به کار برده فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، امور انسان‌ها، امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی از آسمان به زمین دستور داده میشه.
بله.
ازت یعنی از خداوند به بشره، نه از بشر به خداوند. اگه خاطر عزیزتون باشه در اون کتاب خانم کاترین پاندر که در کتاب قانون توانگری داشتیم صحبت میکردیم، در نقد اون کتاب عرض کردیم که ایشون میگه شما کافیه که با ذهنتون بتونید پولدار بشید، یعنی ارتباطی با جهانا بالای خود یعنی
نیاز نیست داشته باشید.
بله. همین کافیه که شما در جهان یه نیت خوب در ذهن خودتون حاضر کنید، پولدار میشید. که ما عرض کردیم خیر اینطور
نیستش.
این جمله بی اشکال نیست که شما بتوانید که به ذهن خودتون بیاورید که آقا من خانه چنین میخوام، اتومبیل چنین میخوام و بعد هم فردا برای شما حاضر بشه.
بله.
این دیدگاه با این خطبه نهج البلاغه خطبه 23 تنافی داره، در تضاده.
بله جناب استاد درودی، ما در عرف خودمون هم داریم که واقعا من فکر میکنم میتونیم این رو ارتباط بدیم با همین سخن مولا علی علیه السلام در کتاب شریف و وزین نهج البلاغه، که در عرف بین مردم هم رایج هست که آقا از شما حرکت از من برکت. شما حتما بایستی تلاش بکنید، نه اینکه فقط در ذهنتون این باشه که شما پس اگر به پول فکر کنید حتما پولدار میشید، اگر به درآمد و اقتصاد فکر کنید حتما یک فرد اقتصادی موفق و یک فرد پولدار و دارای درآمد بالا میشوید. خیر، شما بایستی تلاش خودتون رو بکنید این چنین جهان بینی حتی در سطح عرف جامعه داشته باشیم، حالا اگر نخوایم تخصصی هم بحث کنیم.
بله.
بنابراین اگر کسی فقط بخواد فکر کنه در ذهن خودش که بله من به پول فکر میکنم، به درآمد فکر میکنم، پس حتما دارای درآمد و پول خیلی خوبی خواهم شد، این با مفاهیم دینی و مذهبی ما سازگار نیست.
بله کاملا صحیح آقای دکتر عرب احمدی. عرض میکنم که ببینید در جامعه ما الان اگه شما دم دانشگاه تهران یا کتاب فروشی های دیگری برید، یه کتاب های در رابطه با اینکه چگونه ثروتمند بشویم، چگونه پولدار بشویم، چگونه بتوانیم از این جهان طبیعت بدون زحمت بهره ببریم، یک کتاب پیدا نمیشه که چگونه من کشاورزی کنم پولدار بشم.
بله.
چگونه من نظم در زندگی داشته باشم، با شهروندان چه ارتباطی داشته باشم، درباره تولید، درباره توزیع، درباره مصرف.
بله.
تا من بتوانم ثروتمند واقعی باشم. نه، از اینها پیدا نمی کنیم. ولی وقتی که میبینید کتابی رو حالا تحت عناوین مختلف، آقا شما به یه خانه مدت یک ماه فکر کن، بعد بله. از یک ماه صاحب اون خانه، ولی اون خانه مثلا 400 متر باشه، 500 متر، 1000 متر بشه حتی، چون شما به اون تمرکز پیدا کردید. خب در این کتاب خانم پاندر هم ایشون اومده یه مقدمه یا تا هم درست کرده که بعضیا فریب میخورن که اگر شما خوشبین باشی تو ذهنت که حتما این کار انجام میشه، کینه کسی را نداشته باشی. خب اینا رو هم اضافه میکنه. بنده خدا جوانی که باید دنبال کار باشه، دنبال این باشه فکر رو به کار بیاندازه، دنبال این باشی که عرق بریزه و برای اون عرق ریختن ارزش قائل باشه، بدون کجا داره کار میکنه، برای کی کار میکنه. خب اینا تخریبه.
بله.
چرا؟ چون جهانبینی که به واسطه این کتابهایی که برای توانگر نشدن، برای ثروتمند شدن، برای داشتن صاحب خانه بزرگ، کارخانه بزرگ، یا رفاهی که در جامعه یک شبه انسان میتواند صاحب رفاه و درآمدهای کذایی بشود، اینها جوانان ما رو تخریب میکنه. یعنی اجازه نمیده کار کنن، چون بعضی کارها رو ننگ میدونن دیگه.
بله.
چون بخاطر کارهایی رو عزت و با ارزش میدونن که تو چشم دیگران بزرگ باشه. حالا چگونه این کار بزرگ شده، اون هم باز توجهی ندارن. ما در این بخشی که از خطبه نهج البلاغه از حضرت امیرالمؤمنین مدد میگیریم اینه که در کشور ما تولیداتی وجود داره.
بله.
که این تولیدات گاهی اوقات برای قشر جوان ما مضر، برای اخلاق عمومی مضره، گاهی اوقات این تولیدات برای اینکه انسان ها بتوان در جامعه کار مفیدی داشته باشن مضره.
بله.
برای هوای شهر مضره، هوای شهر رو آلوده میکنه، آلودگی صوتی به همراه داره. همه اینا تولیداته. ما وقتی نگاه میکنیم شما در یک خیابان یک اتومبیلی با آلوده کردن هوا، با آلوده کردن صوتی، با آلوده کردن شیوه رانندگی، یعنی به خطر انداختن امنیت. خب اینا همه تولیداته،
ایجاد ترافیک، ضایع کردن وقت مردم
دیگران. خب اینا همه تولیداته. بله. تولیدات یک انسانه. اگر ما به شهروند نمیگیم عزیز من شما با این اتومبیلت داری تولید ناامنی میکنی،
بله،
تولید هوای آلوده میکنی، تولید افسردگی میکنی، به جای اینکه مردم ما بتونن از مواد مغذی جهان طبیعت استفاده کنن، بعد داروخونه ها رو ثروتمند کنن. این کار شما اینه. توجه شهروندان ما باید اینقدر عمیق باشه که من این اتومبیلی که سوار شدم، تک سرنشین هستم، یا این ساعت روز میام، یا این خلاف قانون رو انجام میدم، چه چیزی تولید میکنم. تا شهروندان عزیز ما جهان بینی رو تغییر ندن، پنجره‌ای که الان از اون دارن شهرشون رو میبینن، ادارهشون رو میبینن، ارباب رجوعشون رو در مباحث اقتصادی میبینن، اون پنجره رو نبندن، پنجره جدیدی رو فکر نکنن و او رو به روی شهروندان، خانواده خود و حتی خودشون نگشاین، ما بسیاری از این تولیدات مثل هوای آلوده تهران،
بله،
هوای آلوده تهران تولید خارج از کشور ما نیست، تولید شهرهای دیگر هم نیست، در خود تهران تولید میشه این هوا. خب برای اینکه ما بخواهیم تولید هوای آلوده در سطح تهران رو کنترل کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟
از خودمون شروع کنیم،
از پلیس شروع کنیم، از اتومبیل شروع کنیم، یا اینکه بیایم جهان بینی که افراد برای تولید هوای آلوده به اون اقدام میکنن و از او ابایی ندارن، خوفی ندارن، جرأت و جسارت به خودشون میدهن برای تولید هوای آلوده، از اونجا آغاز کنیم. بعد اون تفکر و جهان بینی که اصلاح شد، دیگر شخص به خودش اجازه نمیده اتومبیلی که دودزاست استفاده کنه.
بله.
اتومبیلی که میدونه الان نیاز نیستش بیاره بیرون استفاده نکنه، یا نقص فنی داره او رو مورد بهره برداری قرار نده. حتی کسانی که اتومبیل تولید میکنن، اگه دیدگاه جهان بینی اونها در بخش اقتصاد اصلاح نشوند، ما به هیچ عنوان از اتومبیلی نمیتوانیم بهره بگیریم که به ما ضرر نزنه. الان در شهری که ما زندگی میکنیم، وسایلی که مردم استفاده میکنن مثل اتومبیل یک تولیده. خب این تولید داخلی رو مردم آیا واقعا میدونن به اونها چه ضررهایی میزنه، چه آفاتی داره؟ بعضی استفاده از گوشتها، فراورده هایی که خب به هر حال برای نگهداری اونها باید اقداماتی بشه، موادی که کشاورزان ما تولید میکنن، کودی که به اونها زده میشه، تکنولوژی که برای کشاورزی استفاده میشه، و بعد تولیدی به عنوان مواد غذایی از جهان طبیعت به بازار مصرف انسان ها میاد، آیا در این باره ما باید به اعتراض و نظارت و رقابت های تجاری بپردازیم، یا بیایم جهان بینی رو اصلاح کنیم؟
بله، به هر حال وقتی که جهان بینی اصلاح بشه، دیگه نیازی به اون مواردی که شما اشاره کردید نخواهد بود یا کمتر خواهد بود. بنابراین ما باز انشاءالله در برنامه‌های آینده هم در رابطه با این موضوع و اصلاح جهان‌بینی در تولید حتما با شنوندگان عزیز و گرامی صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما دوستداران برنامه‌های علوم علوی هستیم. حاج آقا، با توجه به فرصت اندکی که در برنامه امروز باقی است، تقاضا می‌کنم که شما یک بار دیگه خطبه 23 نهج البلاغه شریف رو برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
بله، در خطبه نهج البلاغه که از سخنان حضرت علی علیه السلام جمع آوری شده و مرحوم دانشمند گرامی اسلام سید رضی او رو جمع آوری کرده، در خطبه 23 آمده فإن الأمر، امر اینجا به معنای امور، یعنی بله، اداره کردن، ینزل من السماء الى الارض، یعنی از آسمان زمین اداره می شود.
اداره زمین طولی است از آسمان به زمین.
بله، یعنی ما انسان ها در روی زمین نمی توانیم هر کاری دلمون خواست انجام بدهیم.
بله،
یعنی ما نمی توانیم به بالا ملکوت خدا یا به خداوند کنار باشه دستور بدهیم، بلکه ما از خداوند باید دستور
بگیریم. ما مأمور هستیم نه آمر.
احسن. این بخش حضرت به این صورت بیان میکنه و بعد جالبه که حضرت برای فهمیدن این نکته اقتصادی که هر نوع فعالیت اقتصادی پاسخ نمیده، پایان خوبی خوشی نداره و هدف هر تولید کننده یا فعال اقتصادی را برآورده نخواهد کرد. برای اینکه حضرت این مطلب رو در ذهنها جاسازی کنه و نزدیک به چشم انسان کنه، واقعا از نزدیک انسان رو لمس کنه، مثال میزنن. معمولا مثال رو جایی میزنن که انسان میخواد مطلب رو مقدار سریعتر و دقیقتر به ذهن بله. مخاطب برسونه و
بهتر تبیین بشه برای طرف مقابل.
لذا حضرت از این مثال استفاده میکنه که قطرات المطر الی کل نفس، کاف اینجا کاف تشبیه، مانند قطره‌های باران که از آسمان به سوی هر نفسی، یعنی هر موجودی سرازیر میشه. چجور دقیقه و هر موجودی که زنده است اون قطره باران دقیق به اون میرسه، هیچ خطایی و هیچ مانعی کسی نمیتونه برای اون قائل بشه، چه در دریا، چه در صحرا، چه در کوه و چه در شهر.
یعنی این دستورات هم به طور کاملا مستقیم از بالا به پایین و به موجودات زمینی میرسن.
احسن. که ما در جلسه گذشته با شنوندگان عزیز صحبتی داشتیم، عرض کردیم که این قطرات رو ملائکه خدا مأموریتش رو به عهده دارن.
بله.
و اونها هم به هیچ عنوان خطا و تمرد ندارن. و در ادامه حضرت فرمودن خب شما اگر دقت کنید قطرات باران وقتی که سرازیر میشه در همه جا به یکسان باریده نمیشود و هم خاطر حضرت میفرمایند به ما قسم لها من زیادت او نقصان، امکان داره به یک کسی بیشتر به یکی کمتر از این باران برسه. در روزی هم همینطوره.
بله.
امکان داره یکی بیشتر درآمد داشته باشه یکی کمتر، ولی این کمتر و یا زیادی دلیل بر بی ارزشی و با ارزشی نیستش. که ادامه بحث رو
انشاءالله
در جلسه آینده خدمت شما خواهیم.
بسیار خوب، از شما جناب استاد درودی بسیار سپاسگزاریم که در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه حضور یافتید. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. انشالله این برنامه مورد استفاده شما خوبان و علاقمندان به علوم علوی واقع شده باشه. تا برنامه آینده دست حق به همراهتان، التماس دعا.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
سلام، این صدا برای خیلی از ما فقط یک نوتیفیکیشن ساده نیست. گاهی یعنی دیده شدن، گاهی یعنی تایید شدن و گاهی حتی یعنی من مهمم. در دنیای امروز لایک گرفتن تبدیل شده به بخشی از زندگی روزمره ما. عکس میگذاریم، استوری منتشر میکنیم و بعد بی اختیار منتظر میمانیم. یعنی چند نفر دیدند؟ چند نفر پسندیدند؟ چه کسی واکنش نشان داد؟
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که بدون هیچ هزینه‌ای برای ویدیوهای پیج اینستاگرامتون لایک رایگان دریافت کنید. کافیه که